مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو از درگاه احدیت داریم. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم سخنرانی ویژه ماه مبارک رمضان رو بشنوید. سخنران حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. بحث ما در آیات نورانی سوره احزاب است. 8 آیه از این سوره نکاتش روزهای قبل ذکر شد. امروز 9 آیه سوره احزاب که شروع یک موضوعی است که حالا عرض خواهم کرد مورد بحث ماست. از آیه 9 تا 17 تا آیه راجع به جنگ احزاب یا جنگ خندق، به همین جهت همین سوره رو گفتن سوره احزاب. لذا این 17 آیه از سوره احزاب رو که مربوط به جنگ احزاب هست رو محضر شما معنا خواهیم کرد. خب میدانید جنگ احزاب سال 5 هجری اتفاق افتاد. مهمترین جنگ در تاریخ اسلام، کلید پیروزی مسلمان هاست. تقریبا آخرین جنگ مهم مشرکین با مسلمان هاست. بعد از این دیگه مشرکین یواش یواش پشیمان شدن از مقابله با اسلام، احساس کردن این مقابله ممکن نیست. جنگ احزاب از جنگ‌های پرحادثه تاریخ است. جنگ کمرشکنی برای مشرکین بود. به همین جهت هم حدود 17 تا آیه در این سوره در این رابطه آمده و یک سوره به نام جنگ احزاب یعنی سوره احزاب نامگذاری شده. سال 5 هجری عده‌ای از یهودیان مدینه پیش مشرکین قریش در مکه رفتن، یهودیای بنی نظیر. اونها رو تحریک کردن، گفتن ما داخل مدینه کمک میکنیم، شما هم از خارج نیرو بیارید، بیرون از مدینه شما حمله کنید، داخل هم ما کمک میکنیم، اسلامو جمعش میکنیم. بالاخره این اسلام باید به زعم اونها و به خیال اونها بسته می شد دایره دعوت پیغمبر. خب قریش با هم شدند، مشرکین با هم شدند. 5 قبیله مهم، یکی قریش، یکی بنی سلیم، یکی بنی اسد، قبیله بنی اشجع و خود یهود مدینه، حدود 10,000 نیرو، سابقه نداشت تو جنگ های اسلام با مسلمان ها. در بدر، در احد این جمعیت سابقه نداشت. تو بدر 1,000 نفر بودن، تو احد 3,000 نفر بودن. حدود 10,000 نیرو آماده حمله عظیمی به مدینه شد. خب خبر به پیغمبر گرامی اسلام رسید، شورای مشورتی تشکیل داد و قرار شد دور مدینه رو خندق بکنن که این 10,000 نیرو اگر وارد مدینه می شد مقابله باش مشکل بود. زن و بچه مردم در خطر بودند، تو خانه های مردم نفوذ میکردند. خندق هم کار مشکلی بود، محلی بود که سنگ های بزرگ داشت، کندن سخت بود. پیغمبر 3000 تا نیرو جمع‌آوری کرد و هر 20 متری رو به 10 نفر واگذار کرد، چون خندق عظیم بود. یک کمی از آثارش امروز باقی مانده ولی بیشترش از بین رفته. این خندق کار ساده‌ای نبود کندنش. به پیشنهاد جناب سلمان این طرح قرار شد، این طرح عظیم با امکانات ابتدایی اجرا بشه. هر 20 متری رو 10 نفر تقبل کردن، 3000 نیرو. خندقی باید کنده بشه که هم عمقش، هم عرضش، هم طولش به گونه‌ای باشه که دشمن نتونه به طور طبیعی عبور کنه. حالا غیر طبیعی ممکنه 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر بتونن، اما به طور طبیعی نتونه عبور کنه. لذا خود پیغمبر اولین ضربه رو زد و اولین کلنگ رو زد که جرقه ای زد و پیغمبر تفعل به خیر زد. فرمود انشاءالله نابودی دشمنان اسلام رو ما خواهیم دید در آینده. کار بسیار سختی بود. به هر حال این خندق تا رسیدن مشرکین به مدینه آماده شد، زمان زیادی نبود، آماده شد و مشرکین رو پشت این خندق متوقف کرد. اینا اصلا فکر نمی کردن یه همچین در واقع مشکلی رو باش مواجه بشن، با یک همچین مانعی مواجه بشن. لشکر رسید، خب یه بخشایی از مدینه کوه بود، یه بخشایی از مدینه قابل نفوذ نبود. نه اینکه دور تا دور کل مدینه این خندق کنده شد، نه، جاهایی که احساس میکردن دشمن میتونه ورود پیدا کنه. خب این حرفا تو جنگای امروز دنیا طبیعیه، موانع ایجاد میکنن، گودال میکنن، آب میاندازن. اما اون زمان سال 5 هجری یک چنین طرحی، طرح عظیمی بود که خیلی مسلمان ها سختی کشیدن. گاهی پیغمبر تو همین حفر خندق، یه روز حضرت زهرا سلام الله علیها یه قدری نان برای پدر آورد. پیغمبر وقتی این نان رو میل کرد فرمود دخترم 2 روز من هیچی نخوردم، گرسنه بودم، این نان کجا بوده؟ حضرت زهرا عرضه داشتن بابا من این رو از قضای حسنین و بچه های خودم جدا کردم برای شما آورد. بعضی از مسلمان ها در این نبرد و در این کندن خندق از حال می رفتن. یه بخشیش هم به ماه رمضان خورد، روزه بودن، خیلی سخت بود. ولی خب انما العسر یسرا، همین که 10000 تا نیرو پشت دروازه مدینه پشت این خندق گیر کرد، این خیلی مهم بود. حالا روزای آینده باز یه حقایقی از این جنگ رو میگم. بالاخره 5 نفر موفق شدن از این خندق عبور کنن. اینا دیگه افرادی بودن که بالاخره این خندق حالا امکانات امروزی نبود، یه جاهایش ممکنه باریکتر کنده شده بود، امکان عبور 5 نفر فراهم شد. چون حالا در ادامه عرایض خواهم گفت، مسلمانایی که در مدینه بودن رو میشد به 3 دسته تقسیم کرد. یکی مؤمنان محکم و راستین، قوی، استوار، ثابت قدم، مثل سلمان، مثل ابوذر. دوم مؤمنان معمولی که حالا یه سری آیات این امروز میخونیم راجع به ایناست، اینایی که میترسیدن، خیلی ثابت قدم نبودن، میگفتن نکنه شکست بخوریم. دسته سوم منافقین بودن، اینایی که به ظاهر میگفتن مسلمانیم ولی ته دلشون مایل بودن مشرکین پیروز بشن. خب تو کندن خندق این 3000 تا نیرو که همه جزء دسته اول نبودن، هم مؤمنان معمولی بینشون بود، سست ایمان، هم منافقین. بالاخره یه جاهای امکان عبور دشمن فراهم شد. 5 نفر عبور کردند که در رأس اونها عمرو بن عبدود، آدم شجاعی بود، آدم قوی بود، طبع شعر داشت، آمد وسط این ور خندق جلوی مسلمان ها. منتها جنگ های اون موقع جنگ های ناجوان مردانه نبود، ولی 5 تا آدمی که عبور کرده 100 نفر میریختن سرشون از بین میبردنش. نه، اگر یکی اومده یکی میرفت مقابلش. اینطور نبود که حالا این 5 نفر رو مثلا از راه دور تیرباران کنن یا سنگباران کنن. جوان مردانه بود جنگ ها. امروز جنگ های دنیا متاسفانه با کشتن افراد بیگناه، با کارهای غیر انسانی همراهه. این یکی از اینها بود که خیلی رجز میخوان، میگفت مگه شما نمیگید بهشت در انتظار ماست و بیاید با من بجنگید من شما رو بکشم برید بهشت. خیلی تحقیر کرد، خیلی تمسخر کرد تو حرفاش که تو تاریخ اومده. فرد دیگر اکرمه بود، پسر ابو جهل. شخص سوم حبیر نامیه. شخص چهارم نوفل و شخص پنجم زرار. این پنج نفر عبور کرده، منتها مطرحشون عمرو بن عبدود بود. اون چهارتا خیلی رقمی نبودن. او بود که مبارز میطلبید و جریان مقابله امیر المؤمنین با او و به درک واصل کردن او رو شنیدید، حالا روزای بعدم اشاره خواهیم کرد. بالاخره با کشته شدن عمرو بن عبدود که پیغمبر خدا فرمود همه اسلام در مقابل همه کفر قرار گرفته، به دست مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیه السلام که اون زمان سن کمی داشت، 20 و چند سال داشت حضرت امیر، جوان بود. خب اون چهارتا هم فرار کردند. یک ماه تمام مدینه محاصره بود. اینا نرفتن، با کشته شدن عمرو بن عبدود نرفتن. یک ماه تمام مدینه محاصره بود تا آنکه قرآن می‌فرماید باد و طوفان شدیدی فرستادیم بین اینها، ترس تو دلشون انداختیم، ملائکه آمدن به مؤمنین در واقع استقامت و آرامش دادن و مشرکین پشیمان شدن. ابو سفیان گفت برگردید، فایده نداره. تمام این 10,000 نیرو برگشتن به طرف مکه و این پیروزی بزرگ برای مسلمان ها ماند. میدونید شما بعد از جنگ احزاب دیگه جنگ مهمی مشرکین مکه با پیغمبر نداشتن، تقریبا این دیگه پایانشه. سال بعدش همون سالیه که صلح حدیبیه امضا شده، یعنی همین مشرکین پیغمبر رو به رسمیت شناختن که بنشینن باش سر میز مذاکره و صلحنامه امضا کنن. سال بعدش صلح حدیبیه امضا شده، سال ششم. سال بعدش که سال هفتم هست، پیغمبر اومده مکه، عمره انجام داده، یعنی اجازه ورود به مکه بهش دادن. سال بعدش که سال هشتم هجری مکه فتح شده، همین ابو سفیانی که اینجا فرمانده است مسلمان شده. همین 10,000 نفر اکثرشون مسلمان شدن. اکثر اینایی که تو جنگ احزاب بودن، حالا ولو ایمانشون محکم نبود ولی مسلمان شدن. و همون سال تو جنگ حنین شرکت کردن که جنگ حنین اینا تو سپاه اسلام اومدن و با کنار پیغمبر جنگیدن. یعنی جنگ احزاب واقعا فتح الفتوح بود. واقعا اگر اونها پیروز می شدن، فاتحه به یه عبارتی اسلام خوانده شده بود، چیزی از اسلام باقی نمی ماند. اینی که رسول خدا فرمود تمام ایمان در مقابل تمام کفر قرار گرفته، با کشته شدن عمرو بن عبدود و پیروزی امیرالمؤمنین و عوامل دیگه که حالا عوامل دیگر رو اشاره خواهم کرد، این جنگ به این شکل به پایان رسید. خب طبیعتا درگیری دیگه ای هم نداشته، کشته دیگه ای هم نداشته. اما یک ماه تمام شما فکر کنید مردم مدینه ارتباطاتشون با دنیا قطع شد، سفرهای تجاری، رفت و آمد، دیگه هرچی تو مدینه بود. البته بعدن پیغمبر به حساب یهودیان گذاشت، یعنی اینطور نبود که حالا این که تمام شد اون وقت اومد سراغ یهود بنی قریظه یا سایر یهودیا و اونا رو از مدینه بیرون کرد، چون اینا خیانت کردن. اینا با پیغمبر قرارداد داشتن، تعهد داشتن، مسلمان نشدید، خیانت که حق ندارید بکن. بعدن حساب نبرد با اونها رو هم حالا اگر برسیم اشاره میکنیم. حالا این 17 تا آیهی که ما میخواییم بحث کنیم، آیه اولش که آیه نهمه، یه خلاصه ای از جنگ احزابه که چی شد که مسلمان ها پیروز شدن. ملاحظه بفرمایید، میفرماید یا ایها الذین آمنو. از این آیه استفاده میشه، این آیات بعد از جنگ احزاب نازل شده. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنا، اذکروا نعمت الله علیکم. پیغمبر بگو یاد کنید از نعمتهای خدا. از جاعتکم جنودون، این جاعتکم جنودون یعنی وقتی که جنود دشمن اومد، 10,000 تا نیرو اومد. یاد کنید نعمت خدا رو زمانی که جاعتکم جنودون، 10,000 نیروی نظامی آمد و ما با دو چیز تو رو یاری کردیم، فارسلنا علیهم ریحا، یکی طوفان، و جنودن لم تروها. اینجا میگه لشکری که شما نمیدیدید، یعنی فرشته ها. اینجا نمیگه چقدر فرشته، ولی تو بدر میگه 1,000 تا فرشته. و کان الله بما تعملون بصیرا. برادران عزیز، خواهران گرام، یه توضیح من بدم. حمایت و امداد خدا به ما گاهی امداد غیبی است، یعنی ما نمیبینیم، حسابم روش باز نکردیم، یه جوری خدا ما رو نجات میده تو زندگی. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری یه کتاب داره، من توصیه میکنم بخوانید، به نام امدادهای غیبی. حالا من دو تا مطلب راجع به امدادهای غیبی برای شما میگم، یک مواردش و دو شرایطش. امدادهای غیبی چیه، شرایطش چیه؟ ببینید تو زندگی خود شما هم الان اگه بگم تعریف کنید حتما دارید یه چیزایی که نقل کنید. امداد غیبی اینه، شما یه چیزی رو حساب روش باز نکردید، اما خدا لطف میکنه، محبت میکنه، یه مرتبه شما رو یاری میکنه، توی جریانی نجات پیدا میکنید، کارتون را میفته. بذارید ساده بگم، مثلا حضرت یوسف تو اتاق دربسته وقتی زریخا به او تهمت زد، یه مرتبه در باز شد، اون در واقع همسر زریخا جلوی درب اتاق. خب هر که باشه اینجا شک میکنه، اینجا تصمیم به برخورد میگیره. امداد غیبی چی بود؟ صحبت کردن اون بچه. خب بچه که حرف نمیزنه به طور طبیعی، یه مرتبه قرآن میفرماید یه کودکی به سخن آمد. خب ببینید پیراهن یوسف از کجا پاره شده، اگر از پشت سر پاره شده مقصر زریخاست نه او، تمام شد. اینو میگن امداد غیبی، اینو دیگه یوسف روش حساب نکرده بود. مریم یه دختر پاک، متدین، مؤمن، کسی که از آسمان براش مائده میاد، خب حالا اومده زیر درخت خشک نشسته. من مثال از غیر انبیا میزنم، چون انبیا بحث معجزه مطرحه. امداد غیبی، نشسته زیر درخت خشک، گرسنگی بهش فشار آورده، یه مرتبه بهش میگن دست ببر از این خرما بخور، درخت خشک سبز میشه. این امداد غیبی است. خب حالا بچه رو بغل کرده آمده دورشو گرفتن، چی بگه؟ من گاهی پیش خودم میگم و میگم ما مگه بودیم ممکن بود همچین حرفی بزنیم؟ یه دختر خانومی که ازدواج نکرده به طور طبیعی، یه چند رو رفته بعد یه بچه بغلش برگشته، خب اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه که خدای نکرده این خیانتی صورت گرفته باشه. مریم گفت کاش میمردم، کاش اسمم نبود، کاش فراموش میش. خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود براش. حالا شما اینا رو میشنوید، یه جمعیتی بریزن دورش، اونم از علمای بنی اسرائیل، شروع کنن به تندی، یه مرتبه بچه تو گهواره بگه انی عبدالله آتانی الکتاب، مثل دریای آب که رو آتش بریزی. اینا میگن امداد غیبی. این امداد غیبی منظور اینه که من اینجا 7-8 موردشو نوشتم براتون میگم که امداد غیبی چگونه است. یک، الهام. گاهی یه چیزی به دلت میفته، یه چیزی بخری، یه جایی بری، یه کاری انجام بدی، اصلا تو حواسم نبودی، یا بعد میبینی عجب سودی داشت، عجب اثری داشت، به دلم افتاد برم خونه فلانی، رسیدم اونجا دیدم شوهرش رو به مرگ، مثلا بچهش مریضه، اگه من نمیرسیدم ممکن بود اتفاق بدی بیفته. اینا رو میگن امداد غیبی، به دل افتادن. یک، مادر موسی هاج و واج مونده، بچه رو دستشه، نیروهای فرعون پشت درن، بچه رو بگیرن بکشن. کشتن کودکان یک رویه بود. یه مرتبه قرآن میفرماید اوحینا الی ام موسی، انداختیم به دلش، گفتیم بچه رو بنداز تو دریا، نترس، لا تحزنی، نترس. این یک نمونه امداد غیبی. دوم، امداد غیبی گاهی توسط یک شخصی، یک فردی اتفاق میفته. ببینید حضرت موسی داشت زندگیشو میکرد، یک کسی آمد گفت موسی چه نشستی؟ من الان دربار فرعون بودم، داشتن توطئه قتل تو رو میریختن، میخواستن تو رو بکشن، فرار کن. ببینید این میشه دست غیب، امداد غیبی، که یک کسی یه مرتبه وسیله میشه برای نجات. آدم نمیدونه اصلا این کی هست، از کجا میاد. عرض کردم اگه برسم راه‌های کسب امداد غیبی رو میگم. گاهی الهامه، گاهی وجود یه شخصیه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی، مرحوم علامه یمینی خیلی به گردن ما حق داره. 1349 در تهران فوت کرد تو بیمارستان، تو تیر ماه بدنشو بردن نجف دفن کردن که کتابخونه شون هم کنار همون قبرشونه. خب این مرد بزرگ صاحب القدیره، نزدیک 20 سال برای القدیر زحمت کشیده، بلکه بیشتر. تمام کتابایی که راجع به امیرالمومنین بود رو سعی کرد ببینه، چیزی رو از قلم نندازه، کتاب عالمانه باشه. میگه شنیدم یک کتابی نوشته شده به نام الصراط المستقیم، گفتن این کتاب راجع به حضرت علی، خیلی کتاب خوبیه، ولی چاپ نشده، نسخه خطیه، یکی دو تا نسخه ازش هست. گفتم برم پیدا کنم، اومدم نجف، اومدم حرم امیرالمومنین، دیدم تو ایوان نجف یه آقای نشسته، گفتن یه نسخه از این کتاب رو ایشون داره. کتاب مال یه آقایی است به نام جبل عاملی. رفتم پیشش گفتم من فلانی ام، میشه این کتاب من بدی من استفاده کنم؟ گفت نه بد نمیدم. اشک تو چشمام میگه حلقه زد، اومدم صورت مگذاشتم رو قبر امیرالمومنین، گفتم آقا تو چقدر مظلومی، بابا من میخوام راجع به تو کتاب بنویسم، یکی هم درباره تو کتاب نوشته، اونم شیعه است، اونم پیرو شماست، اینم که کتاب پیششه شیعه است، به من نمیده من این کتابو ببینم، چقدر مظلومی. همینطور که اشک میریختم، وسط هفته بود، دوشنبه سه شنبه، به دلم افتاد برم کربلا. ها این به دل افتادنه، ببینید میگه من شبای جمعه میرفتم کربلا، اما به دلم افتاد، حرکت کردم همینطور تا کربلا اشک بریختم. اومدم وارد حرم امام حسین شدم، یه آقای منو دید، امداد غیبی توسط افراد، یه اهل علم منو دید، گفت آقای امینی تو هفته اومدی؟ گفتم به دلم افتاده بیام. گفت آقا حالا که اومدی بیا خانه ما، من پدرم از دنیا رفته، یه تعدادی کتاب داره اینا رو دست ما مانده، میخواستیم بریزیم تو آب، شما ببین شاید به درد شما خورد، یه 20 جلد 30 جلد کتابه. ایشون میگه اول گفتم حالا برم زیارت و فلان، و اصرار کرد گفتم بریم. آمدیم تا وارد زیر زمین شدیم، در رو باز کرد گفت کتابا اینه. اولین کتابی که میگه برداشتم دیدم صراط مستقیمه، همین کتابی که من دنبالش بودم، و گفتن دو نسخم بیشتر نداره. این میشود امداد غیبی، لطف الهی، که حالا گاهی اوقات توسط افراد خداوند، خدا رحمت کنه همه علما رو، وقتی مرحوم آیت الله العظما بروجردی که صلوات و هدیه کنید به روح مقدسش، از دنیا رفت، حوزه های علمیه رو زمین ماند، شهریه شون، طلاب اوضاع مناسبی نداشتن، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اینها رو پوشش میداد، از دنیا رفت، علما اومدن تو خانه عاشق عبدالکریم حائری که تو همین خیابان چهار مردان قم منزلشون است و احیا کردن، الان شده مدرس، درس گفته میشه، ایامی از حال روزه گرفته میشه، خدا رحمت کنه آقازاده ایشون عاشق مرتضای حائری، اینا رو نوشتن، چاپ شده، ایشون خودش هم یه نوشته ای داره عاشق مرتضی، میگه تو خانه پدر من جمع شدن مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله العظمای مرعشی، مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی، مرحوم محقق داماد، بزرگانی جمع شدن، چه کنیم؟ سه چهار تا طرح مطرح شد، یکی گفت این کارو کنیم، یکی گفت اون کارو کنیم، بالاخره به این نتیجه رسیدن که هزینه حوزه های علمیه و شهریه رو دو سه تا از علما قبول کنن، یکیش با آیت الله عظمای گلپایگانی گفتن، گفتن شما یک سوم شهریه طلاب و هزینه حوزه ها رو شما بده. ایشون فرمود من دو تا تک تومنی تو جیبم نیست، من چطوری بدم هزینه ای که حداقلش ماهی 10,000 تومان اون موقع بوده، خیلی پول بوده 10,000، گفت من هیچی ندارم. گفتن آقا باید بدید، بالاخره پسر مرحوم حاج شیخ و مرحوم محقق داماد و دیگران، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی میگفت گردن من گذاشتن، تعبیر ایشون این بود. گفتم باشه، توکل بر خدا، ماه اولو از بازاریای قم قرض کردیم، ماه دومو قرض کردیم، ماه سومو قرض کردیم، 10,000 تومان، 20,000 تومان، 30,000 تومان، این مبلغ داره میره بالا، چجور تأمین بشه؟ ایشون فرمودن یک روز من تو این مسجد حسین آباد خیابان آذر نماز خواندم، خیلی دیگه ناراحت بودم، خدایا من چه کنم با این قرض، کاری نمیتونم بکنم. خب انقدری وجوهات نبود اون زمان. فرمودن همینطور که می آمدم به طرف منزل، دیدم یه پیرمردی هم دنبال من میاد، پیرمرد روستایی مانندی دنبال ما میاد. گفتیم خب ما که خودمون گرفتار هستیم، حالا اینم یه چیزی هم ما میخواد، باید یه پمکی بین من میرم این میاد، من میرم، هیچی هم نمیگه. آمد تا نزدیک در منزلشون، فقط من برگشتم گفتم آقا با من فرمایشی دارید شما؟ گفتن نه، من یه قدری پول میخوام خدمت شما بدم. تو یه دستمالی هم پیچیده بود دیگه، حالا چک و حواله و اینا که نبود اون موقع، داد به منو. ایشون میگفت رفت. همینطور که میرفت میفهمود، من یه نگاهی کردم گفتم آقا کاغذی، نامه‌ای، قبضی، اسمی، اسمت چیه؟ گفت اسم من غیب علیه، غیب علی همین. و رفت. ایشون فهمود من دیگم ندیدمشون. آمدم تو منزل پول شمردم، دیدم تمام قرض یک جا تو این دستماله. حالا اون زمان ظاهرا 70,000 تومان پول بود. تمام ایشون فهمودن من دیگم ایشون رو ندیدم، نه پیش من آمد نه دیدم. و از اون به بعدم تأمین شد، مشکلی پیش نیامد. بله اینا الطاف الهی. مرحوم سید بحرالعلوم اومد صورتشو گذاشت رو خاک قبر امیر المومنین، گفت آقا یک کتابی میخوام که موعظه باشه، حرفای شما باشه، به دردم بخوره، بتونم از طریق اون کتاب رشد کنم. میگه آمدم از حرم امیر المومنین بیرون، آقایی بود اونجا کتاب فروشی داشت کنار حرم به نام معصوم علی، معروف بود، هم خودش عالم بود هم کتاب فروش. سید بحرالعلوم میگه مرتبه صدا زد، گفت سید یک کتاب برات دارم، بیا بهت بدم، این کتاب به دردت میخوره. گرفتم دیدم قررالحکمه، همین قررالحکمی که نصایح امیرالمومنینه و احادیث زیادی داره. ببین پس امداد غیبی گاهی با الهام، گاهی با افراد، گاهی با فرشته است، مثل جنگ بدر، مثل جنگ احد، گاهی با اشیاء. بابا خانه خدا رو وقتی میخواستن خراب کنن به عبدالمطلب گفتن شما چه میکنی؟ گفت یه چند تا شتر از من بردن، اینا رو به من برگردونن. وقتی آمد شتراشو بگیره، اون فرمانده لشکر دشمن تعجب کرد، گفت ما داریم به خانه خدا حمله میکنیم، این سراغ شتراشو میگیره. به ایشون گفتن هیچی نگفتی راجع به خانه؟ گفت من صاحب شترم، خانم خودش صاحب داره، انا رب الابل، من صاحب شتر، خانه خودش صاحب داره. خب این لشکری که خدا فرستاد، تیرن ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل، امداد غیبیه. امداد غیبی گاهی از طریق اشیاء، گاهی گاهی یک حیوان. بابا یه هدهد میاد به حضرت سلیمان میگه یه مملکت رو نجات میده، یک کلاغ میاد معلم میلیون ها بشر میشه، آموزش دفن میت یاد میده به قابیل. اینا رو کم نشمرید. گاهی با خواب، تو خواب، الان فرصت من زیاد نیست اینا رو مثال بزنم، گاهی با یه خواب یه کسی، گاهی باد، گاهی یه عصا میزنه دریا میشکافه، میزنه، عرض میکنم که آب جاری میشه، اینا رو میگن امداد غیبی. عرض کردم مرحوم شهید مطهری یه کتاب داره به این نام، یکی دیگه از عزیزانم باز کتاب داره، پایان نامه هم کار شده. این آیه نهم سوره احزاب اشاره به دو تا از امدادهای غیبی است. یکی ارسلنا علیهم ریحا، طوفانی که فرستادیم، یکی هم جنودن لم تروها. این نکترم بگم، این امدادهای غیبی مخصوص معصوم نیست، نه، هر کسی ممکنه شاملش بشه. قرآن میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. اگه فرصت بود من خیلی از زندگی علما براتون میگفتم، ببینید چجور حضرت امام رهبر کبیر انقلاب، اون حادثه‌ای که در طبس پیش آمد، فرمود امداد غیبی بود. تو شب یه مرتبه طوفان شن اونطور اون قوای امریکایی رو در طبس که آمده بودن حمله نظامی کنن، گروگاناشون رو آزاد کنن، امام فرمود امداد غیبی بود. آقایانی که اینجا نشستید، خب بعضی ها سابقه جنگ دارید، جانبازی دارید، فراوان کتابایی که چاپ شده تو جنگ، چه کمک هایی، اصلا تصور نمی کردن رزمندگان عزیز ما چقدر مشمول امدادهای غیبی الهی واقع شدن. بله یک کاری کنیم که خداوند این مدد غیبیشو یمددکم اینو ما رو مشمولش قرار بده. خدایا همه ما رو مشمول عنایاتت قرار بده. خدایا این لشکریان مسلمان در سراسر دنیا، بحرین، یمن، سوریه، سایر بلاد، علیه مشرکین، منافقین، کفار پیروز بگردان.
بسم الله الرحمن الرحیم.